سعودی ها در جهان عرب میکوشن روزنامه نگاران. پرسش اینجاست
که چرا به هر حال عربستان سعودی از مردم خودش خواسته که این اسناد رو نخونن یا بازنشرش نکنن؟ نیست که حالا احتمالاً اگر ایران و یا اینکه ارتش سایبری یمن به این اسناد دست پیدا کرده، مشخصا تاثیر این رو میخوایم بدونیم در هیئت حاکمه عربستان. بفرمایید.
اگه اجازه بدید عرض میکنم خدمتتون، اینها دیرباز از سالها پیش روزنامه نگارا رو پول بهشون دادن، تلویزیون‌ها رو خریدن، همه جا سعی کردن از خودشون یا طرفدارانی برای خودشون دست و پا کنن. به ویژه از وقتی جمهوری اسلامی همین سیاست رو دنبال کرد در لبنان، خوب میدونیم کانال میادین، کانال العالم، کانال المنار، اینا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و در مقابل سعودی ها اومدن کانال هایی رو خریداری کردن. چرا به مردم میگن؟ عرض میکنم سعودی ها میگوین در میان این اسناد، اسناد جعلی هم وجود داره و اتفاقا یکی از این اسناد جعلی که جمهوری اسلامی خیلی روش مانور داد، سندی است که سعودی ها به آقای اسامه نجیفی رئیس سابق پارلمان عراق و معاون رئیس جمهور 570 میلیون دلار پول داده که این سر تا پا سند جعلی بود و خود دولت عراق هم گفت این جعلیه. منظورم اینه لابلای اینا یه چیزایی هم جمهوری اسلامی گذاشته و این است که سعودی ها گفتن. خب سعودی هم که جامعه باز نیست، اما به هر حال تلویزیون، ساتلایت و اینترنت موجوده، اونایی هم که دلشون میخواسته برن ببینن رفتن دیدن. ولی گمان نمی کنم این زلزله‌ای که جمهوری اسلامی اعتقاد داره چنین زلزله‌ای در سعودی رخ بده، به خاطر اینکه مثلا به فلان روزنامه نگار پول دادن یا به فلان شخصیت لبنانی یا مصری ماشین بنز هدیه دادن.
یعنی اونقدر هیئت حاکمه عربستان یک پارچه هست که هیچ تأثیری نخواهد گرفت از انتشار این اسناد؟
بله، ببینید در عربستان سعودی باز میگم متاسفانه به خاطر نوع نگاه غیر دقیق، وقتی یه نفر معزول میشه میگه الان خاندان آل سعود در حال فرو ریختنه، اینطوری نیست. یه مجموعه اونجا هستن که حکومت میکنن، شورای بیعت هست از پسران عبدالعزیز و نوادگانش که فردی رو به ولیعهدی وقتی پادشاه نامزد کرد تعیین میکنه. از این جنجال ها و دعواها و پشت پرده توطئه ها خبری نیست. نظام یه قدرت متمرکز در دست پادشاه داره و ولیعهدش و بقیه مطیعن. اینجوری نیست که مثلا فکر کنیم فلان شاهزاده به خاطر این اسناد میاد گریبان ملک پادشاه رو میگیره و سلمان رو یا ولیعهدش رو مورد سوال قرار بده. نه، از این حرفا خبر نیست. اصلا من اینو واقعا بهتون بگم، انقدر با این اسناد بی‌اعتنا برخورد شد که من خودم تعجب کردم. مثلا کانالایی که حتی طرفدار سعودی نیستن روی این اسناد خیلی مانور ندادن، چون زیاد به نظر نمی‌رسه چیز عجیب غریبی باشه. خب میگه همه رژیم
به هر حال هنوز سند بیشتر منتشر نشده و اینکه به هر حال روند ترجمه اسناد چون به عربی هست خیلی کند انجام میشه. اما آقای نورزاده، حالا با توجه به شناختی که از عربستان دارید، آیا این اسناد بر افکار عمومی عربستان هم تاثیر خواهد داشت یا نه؟
فکر میکنم شاید مثلا روی بعضی از منتقدان بیان بگن چرا انقدر پول دادیم به روزنامه نگار، چرا انقدر پول دادیم به فلان شخصیت ها. در مقابلم توجیه میکنن که اگر نداده بودیم یه مجموعه دشمن درست کرده بودیم، از همین طریق ما تونستیم دشمنی ها رو به دوستی بدل بکنیم. اما در میان اسنادی که من مطالعه کردم خیلی هاشو، بعضی سندها وجود داره که نشون میده مثلا وزارت خارجه در ارزیابی های خودش درست بوده اما در مقابل عملکرد دولت غلط بوده. وزارت خارجه خطری رو گوشزد کرده، دولت و دستگاه‌های دیگه بهش بی‌توجهی کردن. این میتونه عدم هماهنگی رو بین بعضی از سازمان‌ها و دولت نشون بده، به خصوص در یه دورانی که پادشاه پیشین دوران نقاهت می‌گذرون، مریض بود و زیاد امور رو در دست خودش نداشت.
و این عدم یک پارچگی رو پس خیلی با احتیاط میشه به هر حال نتیجه گرفت. اما آقای جابدانفر، پیش از افشای اسناد دیپلماتیک عربستان در ویکیلیکس، مقام های عربستان و اسرائیل فاش کردند که طی ماه‌های گذشته درباره دشمن مشترکی به نام ایران دیدارهای محرمانه‌ای داشتن. حال برای ما بگید که افشای اسناد روابط پنهانی ریاض و تل آویو، با توجه به اینکه ریاض موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته، در جهان عرب چه تأثیر خواهد داشت؟
در جهان عرب کشورهای اهل سنت، کشورهایی مثل مصر و عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، الان دیدگاهشون این هستش که برنامه اتمی حکومت ایران خیلی خطرناکتر هستش از کشور اسرائیل و فقدان صلح بین فلسطین و اسرائیل، و به رغم اینکه اونها کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن، ولی وقتی که جمهوری اسلامی ایران از بشار الاسد حمایت میکنه، کسی که تا الان حدود 200,000 سنی رو در سوریه کشته و حدود 12 بار حداقل بمب شیمیایی علیه اونا استفاده کرده، خب در دشمن تراشی جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل سبقت گرفته، خیلی جلوتر هستش. در این منطقه خود دولت آقای نتانیاهو هم دشمن تراشی کرده با گسترش شهرک سازی در نوار باختری، ولی اعمال آقای نتانیاهو رو نمیشه با اعمال آقای بشار الاسد و حامیان او در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرد. و کشورهای اهل سنت، کشورهای عربی اهل سنت در منطقه، الان برنامه اتمی ایران و نفوذ سیاسی حکومت ایران رو خیلی بیشتر خطرناکتر میبینن. و باید اضافه بکنم که الان کشورهای عرب در منطقه تنها نیستن. کشور ترکیه، آقای اردوغان اخیراً ملحق شده به این ائتلاف عربی سنی که در منطقه به وجود اومده علیه دولت جمهوری اسلامی ایران. و الان پس بنابراین به نظر من، به رغم اینکه الان تعداد محدودی از این اسناد فاش شده، به نظر من فاش شدنشون خیلی عواقب منفی روی دیدگاه مردم کشورهای عرب سنی و روابط کشور عربستان با اسرائیل نخواهد داشت.
حالا به شهرک‌سازی اشاره کردید. حالا افشای رابطه پنهانی اسرائیل و عربستان باعث خواهد شد که احتمالاً اسرائیل برای اینکه با فشار احتمالی عرب مواجه نشه، بخواد طرح پیشنهادی عربستان و یا شرط ریاض رو که در سال 2002 به نمایندگی از کشورهای عرب مطرح کرد در رابطه با خروج تلاوی و سرزمین‌های اشغالی در ازای به رسمیت شناخته شدن موجودیتش از سوی کشورهای عرب بپذیره.
نه آقای یزدیان، نه آقای نتانیاهو قبل از انتخابات گفتش که در زمانی که او نخست وزیر خواهد بود کشور فلسطین تأسیس نخواهد شد، و به نظر من حقیقت رو گفت. آقای نتانیاهو اگر بخوایم بر اساس اعمال ایشون بسنجیم، کسی نیستش که بخواد کشور فلسطینی تأسیس بشه. آقای یزدیان باید بدونید که در اسرائیل ما تعداد زیادی از سیاستمداران ارشد اسرائیل، حتی آقای شیمون پرز، از طرح عرب، کشورهای عرب به رهبری کشور عربستان برای به رسمیت شناختن کشور اسرائیل در تبادل با یک مذاکره، با یک قرارداد صلح با فلسطینی ها حمایت میکنن، ولی آقای نتانیاهو تا الان کمترین حمایت رو نشون داده، چون دولت میشه گفتش که نقطه هسته‌ای دولت ائتلافی او همین مسئله شهرک سازی، همین مسئله ضدیت با صلح هستش. اگه آقای نتانیاهو که خودش اصلا نیتش رو نداره حتی بخواد به یک مسیری رو طی بکنه برای رسیدن به مذاکرات، به احتمال زیاد دولت کنونی دولت آقای اسرائیل که یکی از افراطی ترین دولت ها در تاریخ اسرائیل هستش میتونه متلاشی بشه. پس بنابراین میشه گفتش که چشمنداز این که آقای نتانیاهو بخواد این طرح عربستان سعودی رو در آینده نزدیک قبول بکنه متاسفانه منفی هستش.
آقای علیزاده، به موضوع موجودیت اسرائیل اشاره شد. همونطور که میدونیم اسرائیل به رسمیت شناختن موجودیتش از سوی ایران رو شرط رسیدن به توافق اتمی عنوان کرد، اگرچه پرزیدنت اوباما عنوان کرد که این درخواست کاملا بی ربط به پرسش. اینجاست که این طرح دوباره این موضوع تا چه اندازه باعث قوت گرفتن این مسئله در ایران احتمالا خواهد شد؟
اجازه بفرمایید من ارجاع بدم شما و بینندگان عزیز رو به 2 یا 3 مقاله‌ای که من منتشر کردم، و میخوام نکته رو اینجا بگم. به احتمال بسیار قوی بسیار شگفت انگیز خواهد بود برای بینندگان در ایران یا اقصانقات جهان، و اون این که به تحلیل من، بر تحلیل حقوقی که در مقالات خودم ارائه دادم، جمهوری اسلامی ایران کشوری به نام اسرائیل رو پیش از این به رسمیت شناخته. این شاید برای شما بسیار تعجب انگیز باشه. من ارجاع میدم به مقاله‌ای تحت عنوان اینکه جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت شناخته است، میتونید در سایت رو
شما بشنویم. خیلی کوتاه
نکته اینجا هستش که اگر ما دقت بکنیم در پرونده ای که ایران علیه اسرائیل، پرونده خط نفتی بین ایران نفتی رو در زمان دولت پادشاهی فروخته بودش، دولت جمهوری اسلامی 20 سال پیش از این اقامه دعوای حقوقی علیه اسرائیل کردش که شما نفت رو خریدید، پول رو پرداخت نکردید، پرونده رفته در دادگاهی در سوئیس و دادگاه سوئیس رقم 100 میلیون دلار به گمانم اسرائیل رو محکوم کرده پرداخت بکنه. حالا فرض رو بر این میگیریم که همین فردا دولت اسرائیل تصمیم بگیره که از بانک مرکزی خودش به بانک مرکزی ایران این پول رو پرداخت کنه. آیا این غیر از این هستش که جمهوری اسلامی کشوری به نام اسرائیل رو میشناسد، میگه تو به من بدهکار هستی؟ مورد دیگه ای هم در اون مقاله هستش مبدی بر این که آیت الله خامنه ای در این سخنرانی گفته بودن، چون بحث حذف اسرائیل و محو اسرائیل احمدی نژاد گفته بود و خیلی هزینه بردار بود، ایشون اومد اینطور توجیه کرد که ما نمیخوایم اسرائیل رو هم محوش بکنیم، ما میگیم رفراندوم بکنیم، مردم بیان بگن که این رژیمی که الان در اونجا هست به قوت خودش باقی باشد یا اینکه ما تغییرش بدیم. و گمان ایشون این که مردم رأی خواهند داد و رژیم عوض خواهد شد و حکومت دیگه ای سر کار میاد.
مردم کجا رأی خواهند داد؟
بله در اونجا گفتم که ببینید وقتی که در ایران رفراندومی شد برای اینکه دولت پادشاهی برود دولت جمهوری اسلامی بیاید، معنیش این هستش که یک رژیم مستقری وجود داشت در نزد همین انقلابیون، میگفتن حالا بیم رأی گیری مردم رو مراجعه کنیم ببینیم مردم چی میگن و عوضش بکنیم. این طرح آقای خامنه ای مبنی بر این که بیایم رأی گیری بکنیم، یعنی دولت اسرائیلی وجود دارد، اما وقتی مثلا به صحنه بازی‌های ورزشی میرسه دو تا کشتیگیر ایران اسرائیل به هم میافتن، اونجا ایران عقب میشینه میگه اصلا ما کشوری به نام اسرائیل رو نمیشناسیم که ورزشکاری به نام اسرائیل داشته باشه. به بیان ساده میخوام به بیان حقوقی بگم که از نظر حقوقی جمهوری اسلامی ایران به صورت شناسایی دو فاکتو اسرائیل رو به رسمیت شناخته. حالا به صورت دو جوره یا به صورت رسمی اعلامیه حقوقی صادر بکنن که ما این کشور نه این رو نکرده، بسیاری کشورها هم این کار رو نمی کنن، عملا وارد انواع مبادلات باهو شده و حالا صرف نظر از این که بعضی عکس ها هم بیرون اومده که مثلا وزیر آقای احمدی نژاد کنار یک وزیر اسرائیلی نشسته و امثال این موارد هم وجود داره. به هر حال آنچه که مهم هستش، من گمان می کنم که آقای نتانیاهو طرح پذیرش شناسایی اسرائیل رو توسط ایران که مطرح کرده در وهله اول توهینی به ملت خودش و کشور خودش هستش، یعنی تمنای مرا بشناسی، تمنای این که من رو بپذیرید، این برای هر کشوری که بخواد بیاد شما وارد یه جمعی بشید و بگید آقای من مورد احترام قرار بدید، این توهین اول از همه به خود اون کشور هستش.
آقای جاودانفر نظر شما رو بشنویم، آیا فکر میکنید درخواست نتانیاهو توهینیه به مردم اسرائیل؟ شما این گونه تلقی کردید؟
نمیدونم اگه توهین باشه آقای یزدیان جلو... نه من ببینید مسئله اینجاست که آقای نتانیاهو میخواد یک شرطی به وجود بیاره برای مذاکرات، شرطی که میدونه خودش میدونه غیر ممکن هستش برای اینکه جلوی روند مذاکرات کنونی رو بگیره. و اگه یک مسئله دیگه هم به آقای علیزاده بتونم اشاره بکنم، ایشون درست میگن که آقای خامنه‌ای گفتن که باید اینجا رفراندوم بپا بشه، ولی آقای هر گروهی در این منطقه که میخواسته اسرائیل از بین بره، دولت جمهوری اسلامی ایران از اون حمایت کرده. مرگ بر اسرائیل و انکار هولوکاست، همین خود آقای رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای اسرائیل رو هولوکاست رو انکار کردن. پس نیت این که اگه بتونن به نظر من است که اگه بشه اسرائیل از بین بره، به نظر من اونها خیلی خرسند خواهد شد، ولی اینکه آیا ایران بخواد اسرائیل رو از بین ببره، به نظر من دولت ایران چنین در حال حاضر قصدی یا نداره، چون میدونه که اسرائیل هم خوب کشور قدرتمندی هستش. ولی اینکه اگه راجب اینکه آیا اسرائیل ایران اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، من در یک مقاله المانیتور نوشتم و روی سایت روی صفحه افق فیسبوک هم میذارم، در سال 1999 یک هیئت کشاورزی اسرائیلی به ایران رفت، در سال 2006 یک هیئت مهندسی برای ساخت و ساز در